بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 53. ماده و معنا. واژه خط و مرز بین ماده و معناست و در واقع کارخانه است که ماده در آن تبدیل به معنا می شود، یعنی ماده جهان انسانی می شود و قابل دریافت برای انسان. پس در واقع واژه و در مرحله نخستین آن، یعنی اسامی، نخستین ردپای انسان در جهان هستند و نیز نخستین ردپای جهان در ماده انسان. واژه ها حاصل تلاقی جهان و انسان هستند. در این تلاقی انفجاراتی رخ می دهد که مولد دانش و فن و فرهنگ و اخلاق و تمدن است. هر اسمی در نزد انسان دارای معنایی است که به صورت احساسات و ایده ها و امیال است که در مرحله بعدی به صورت کردار بارز می گردد و از بطن تجربه های کرداری نیز معانی جدیدتری پدید می آیند که تحت عنوان اعتقاد و فلسفه و مذهب خودنمایی می کنند که تماماً جهان واژه‌هایی کثیرند و قلمرو حاکمیت همان اسامی در انسان می باشند و همان معنای ماده هستند و ماده معنا شده، ماده انسانی شده و انسان مادی شده، انسان جهانی و غیر خود شده و لذا تاریخی شده. تاریخ بشر تاریخ خط و کتاب و واژه است، یعنی تاریخ تبدیل ماده جهان به معانی انسانی و سپس تبدیل این معانی به جهانی جدید که همان جهان صنعت است. پس در واقع واژه ها کارخانه تبدیل طبیعت به صنعت بوده است و خود واژه همان ماده معناست و آنچه که از این ماده معنا می‌یابد روان بشر است. به همین دلیل هر واژه‌ای در نزد هر بشری معنای ویژه خود را دارد و برخی از واژه ها در نزد برخی از انسان ها دارای هیچ معنایی نیستند. یعنی برخی از روان ها قادر به دریافت برخی از واژه ها نیستند و واژه های ازلی نامفهوم ترین و غیر قابل درک ترین واژه ها در نزد بشرند. مفهوم ترین واژه ها در نزد بشر واژه های مدرن و صنعتی هستند. تجددگرایی عامه بشری امانا پرستش واژه های جدید صنعتی است. بلزا تجددگرایی عین صنعتگرایی است. مثلا واژه های تلویزیون، بمب و کوکاکولا برای کسانی که حتی کمترین دانش و اطلاعاتی هم در این باره ندارند مفهوم تر و قابل دریافت تر از واژه خدا و حق است. واژه ها دارای ظرفیت های متفاوتی هستند، یعنی دارای قابلیت های گوناگونی در رابطه با انسان های گوناگونند، یعنی ظرفیت انسان پذیریشان متفاوت است و چه بسا هر کسی را به خود راه نمی دهند و بر هر روانی وارد نمی شوند و در این حال این ظرفیت دارای معانی شدیدن دیالکتیکی است. مثلا واژه عشق و ایمان دو تا از باظرفیت ترین و بی ظرفیت ترین واژه ها برای انسان هستند، یعنی ممکن ترین و نقد ترین و در این حال محال ترین و نسیه ترین واژه هایند. انسان می تواند کل وجودش را در یکی از این دو واژه مذکور جای دهد و در این حال هیچ نیابد. آنچه که واژه های معنوی و روحانی و مقدس نامیده می شوند از اشد این دیالکتیک ظرفیت برخوردارند. گویی این نوع واژه ها در این حال که معنوی ترین و روحانی ترین و انسانی ترین واژه ها محسوب می شوند بی معنا ترین و بی حد و حصر ترین واژه هایند و مظهر اشد تضاد در انسان و در روابط بین انسان ها می باشند. من می باشم پس هستم. این شاید انسانی ترین و واژه‌ای ترین تعریف و لذا تعریفی ترین تعریف از وجود حیوان دوپایی به نام انسان باشد که کل هستیش واژه است و ما بقیش هنوز یک حیوان است و انسان به میزانی که حرف خودش را می فهمد و یا سعی می کند تا بفهمد و معنا کند انسان است. انسان کامل کسی است که به کمال فهم خود از حرف خودش رسیده است. خودشناسی که قلمرو به ظهور انسان کامل است چیزی جز این نیست و این عظیمترین و اسرارآمیزترین قلمرو به واژه در انسان است. آگاهی انسان تماماً واژه‌ای است و خود آگاهی به معنای رویارویی واژه هاست. جنگ واژه ها، بنیاد ذهنیت که همان حافظه است، آرشیو واژه هاست و انسان با رجوع مستمر به این گنجینه واژه هایش دچار معانی می گردد که به صورت احساسات و اندیشه ها پدید می آیند و انسان را به فعل می آورند. خودشناسی همان رجوع مستمر به این واژه هاست و در هر رجوعی معنای جدیدی پدید می آید و این جریان پایانی ندارد. این رجعت به گذشته در استمرارش به سوی ازلیت معنای واژه می رود. به سوی واژه ازلی. پس طبیعی است که خدا همواره پدیده‌ای ارتجاعی و قدیمی باشد که هرچند که در اکنون درک می شود و گویی تمام گذشته هر انسانی را به ارث برده است و انسان برای یافتن میراث خودش مجبور است که به خدا برسد، به واژه خدا. خدا هم باعث واژه هاست و هم وارث واژه ها. و واژه اول و آخر است. انسان به میزانی که سعی می کند حرف خودش را بفهمد، روی به سوی واژه ازلی یعنی خدا می شود. این همان ذات واقعی خودشناسی خداشناسی است. ولذا انسان به میزانی که نهایتاً سعی می کند تا واژه من یا خود را معنا کند و برایش عینیت بیابد و ناکام می شود، راهی سفری می شود که واژه خدا غایتش می باشد و لذا واژه خود را مترادف واژه خدا می یابد و نابودن و پوچی خود را با هستی و معنای واژه ازلی خدا جبران می کند و این دو واژه بی وجود و ناممکن در جهان با یکدیگر دوست و یگانه می شوند. خود بی معناترین واژه هاست، در حالی که انسان آن را کارخانه همه معانی و اصل معانی می پندارد، ولی به ناگاه آن را تو خالی ترین و بی نمود ترین واژه ها می یابد، به هیچ نشانی در جهان ندارد و نابوده است. از بطن این بی معنایی محض است که واژه خدا رخ می نماید. همه حیوانات و اشیاء دارای واژه هستند، ولی شاید فقط انسان است که دارای واژه من یا خود است و درست بر اساس همین بی‌معناترین و غیر واقعی ترین واژه هاست که به سخن آمده است. زیرا هر جمله‌ای که انسان بر زبان می‌راند بر اساس این واژه بنا شده است و اثبات کننده و نشانگر واژه من است. من همان روح و گوهره و انگیزه و هدف ذاتی هر سخنی از انسان است، ولذا هر واژه‌ای که از انسان صادر می شود، ولذا هر اسمی. می توان گفت که عنصر ذاتی پدید آورنده همه واژه ها در بشر همان خود است. خود هر بشری. این خود در جریان خودشناسی واژه ها به تدریج تبدیل به خدا می شود که ازلیت واژه هاست. خدا همان محصول به خود آمدن خود آیی انسان است. خدا همان خود آمی باشد. به خود آمدن واژه خود همان خداست. خدا در رابطه فرد بشری با خود پیدا و معنا می شود. این همان خدای ایمان است، یعنی خدای خودی. پس واژه خدا همان معنای ماده خود بشر است. انسان در ماده وجود خودش و در تبدیل این ماده به واژه ابدی، واژه خدا را کشف می کند. خدا همان ابدیت واژه هاست، همانطور که ازلیت واژه هاست. خود یکی از کاملترین و انسانی ترین واژه هاست و آنان که شدیدتر دارای این واژه بودند در قلمرو واژه ها خلاقتر بودند. و نهایتاً انسان کامل کسی است که خود یافته و خود شده است و لذا به پایان و ترمینال واژه ها رسیده است و واژه خدا را عین خود نموده است. از این رو می توان ایرانیان را نخستین کاشفان واژه خود دانست که به معنای راز تکامل انسان است که در این زبان خدا از خود است. آنچه که در زبان لاتین به لفظ گاد و به معنای خدای آسمان است، در زبان فارسی به معنای خود می باشد. و بیهوده نبود که زبان قرآنی به عنوان کاملترین زبانها در فرهنگ ایرانیان بود که به اوج شکوفایی رسید و مولد عالی‌ترین ادبیات عرفانی و توحیدی شد. در واقع ایرانیان نخستین خودشناسان بودند، یعنی پیشروترین انسانها در قلمرو کشف معانی از بطن واژه‌ها، یعنی نخستین صوفیست ها بودند که قلب واژه ها را می شکافتند و بدین لحاظ بایستی زرتشت را به عنوان مغ مغان که به معنای بزرگترین رازداران است نخستین صوفی دانست که ملقب به بانی علم سحر و جادو در جهان می باشد. سحر و جادوی او همان علم واژه ها بوده است که آن همه مکاشفات و معجزات و کرامات پدید می آورده است. کرامت و معجزه چیزی جز حاصل شکافتن قلب واژه ها نبوده است. انسانی که قلب واژه ها را در خود می شکافد، این انفجار در وجودش مولد آثار متافیزیکی و روحانی است. جادو همان جادوی واژه هاست و جادوگر به معنای واقعی کلمه نیز کسی است که به درجه‌ای موفق به یافتن اسرار واژه‌ها شده است که این تماماً امری عرفانی و حکیمانه است که از خودشناسی حاصل می‌شود و نه از فوت و فن و تقلید و تلقین کورکورانه از واژه‌ها. جادوگری یعنی کرامات محصول طبیعی حرکت انسان به سوی واژه ازلی است. این حرکت موجب شکافتن قلب واژه‌های بین راه می‌شود و مولد حکمت و عرفان است. انسان وقتی که به خود می اندیشد، خود واژه ها را در خود حاضر می سازد و زیر نگاه خود می شکافد و معنایشان را آشکار می کند. به همین دلیل علی علیه السلام خودشناسی را اعظم علوم دانسته که به واسطه آن انسان می تواند درباره که هر امری علم یابد، تا آن حد که گفته است: هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. زیرا شناختن خود هر چیزی جدای شناخت درباره پیرامون و آثار آن چیز است. خود هر چیزی به میزانی شناخته می شود که خود انسان در نزد خودش شناخته شده باشد و به قلمرو به واژه های ازلی رسیده باشد. فقط به واسطه نور واژه های ازلی است که هر چیزی تحت شعاع روشنایی قرار می گیرد و شناخته می شود. فقط انسان است که دارای خود است، ولی ظاهر چیزی نیز در انسان قرار دارد و به همین دلیل ماهیت و معنای وجودی هیچ چیزی در جهان از طریق علوم غیر خودی معلوم نمی شود. و علوم بشری درباره پدیده های جهان بیرونی که از طریق غیر خودشناسی باشد به پوچی و نابودی منجر می شود و گام به گام همه اصول نخستین علمی هم به ابطال می گراید. برزا علوم و فنون رایج بشری انسان را به سوی انهدام می کشاند. زیرا جریان علم بر هر چیزی بدین طریق همان جریان نابود سازی آن چیز است. همان جریانی که تجزیه و تحلیل امور خوانده می شود، که کل روش علمی محسوب می شود، یعنی تجزیه نمودن چیزها و سپس مخلوط و حل کردن چیزهای به دست آمده از این تجزیه. خود چیستی سرآغاز رجعت انسان واژه‌ای به مبدأ واژه است و در این رویارویی که برای نخستین بار انسان خود را به یاد می آورد و در واقع تمامیت واژه وجود را مسئول می کند، همه واژه ها به لحاظ معنا واژگون می شوند. این واژگونی ذاتاً کل واقعی معرفت نفس و عرفان است و به همین دلیل خودشناسی مشتری بسیار اندکی داشته است. زیرا قلمرو به توبه از کل واژه هاست و قلمرو به واژگون سازی خیشتن است، زیرا درک می شود آنچه که خود پنداشته می شد تماماً ضد خود بوده است. در اینجاست که ذات واژگونی واژه آشکار می شود و آنچه که هستی پنداشته می شد نیستی یافت می شود با آنچه که نیستی درک می شد سمت هستی واقعی می گردد، ولذا انسان اهل خودشناسی را رهرو به وادی فنا نامیدند که به سوی واژه خدا که واژه نیستی مطلق است ره سپار است. در جهان واژه ها طبیعی ترین و ذاتی ترین و بلا وقف ترین واقعه همانا تناقض و تضاد و نفی و ابطال است، در عین اتحاد و همخوانی و معنا سالاری. جهان واژه ها عرصه تناقض سالاری است و این همان کارخانه معنا آفرینی است تا آنجا که حتی اشد پوچی و ابطال نیز دارای معنایی برتر است. هر واژه‌ای قرین ضد خویش است و هر واقعه‌ای برخواسته از واژه‌ای در ذات خودش نفی شده و ضد واقعه را پدید می آورد. آنچه که دیالکتیک خوانده شده است که افلاطون آن را عرش معرفت می نامد در واقع عرش واژه است و واژه بر ذات دیالکتیک واقع شده و جز این ذاتی ندارد که جاودانه باشد و در همه جا و هر وضعیتی بقایش مشروط به دیالکتیک است و دیالکتیکی جز دیالکتیک واژه نیست. و اگر همه چیز انسان دیالکتیکی است، فقط بدان دلیل است که انسان موجودی تماماً واژوی است. ذات دیالکتیکی و شکافنده واژه است که به انسان امکان رسوخ در پدیده‌های جهان طبیعت را داده است. واژه ها می شکافند و خود نیز با شکافتن شکافته می شوند و این همان معنا شدن است. معنویت چیزی جز دو شق نمودن امور نیست، به دو بخش مثبت و منفی. این شکافتگی در همه ارکان و جنبه های حیات و هستی بشر سرایت می کند، در تن و روان و اعصاب و اندیشه و احساس و کردار و روابطش با جهان و جهانیان. این شکافندگی و تضاد آفرینی موجب زمان تاریخی است. آنگاه که انسانی بر این تضاد فائق می آید و به سوی واژه واحد ازلی می رود، زمان تاریخی را به پایان می رساند و به آخر الزمان می رسد. آخر الزمان همان آخرین مهلت فعالیت واژه است. با آنچه که نبوت را در اسلام ختم کرده و آخر الزمان را برپا کرده است، حضور و ظهور واژه الله است که بود و نبود را یکی می کند. و اگر علی علیه السلام را بر پادارنده قیامت دانستند، به دلیل آن است که بود و نبود را در خود یکی ساخته است و تعین واژه الله شده است. ال به اضافه لا، نفی مطلق و واقعی، نفی که اثبات شده است. پیدایش واژه در ارتباط آدم و حوا. تا بدینجا تقریبا هیچ سری از واژه آشکار نشد جز اینکه اهمیت آن آشکارتر گردید و سریت آن عظیمتر و سرتر شد، یعنی سریت واژه ها ثابت شد و معلوم شد برخلاف باور عامه انسان ها و حتی علما، نامفهوم ترین و ناخوانا ترین و غیر منطقی ترین موجودات عالم واژه ها هستند و رازی جز راز واژه وجود ندارد. واژه ها در این حال که مبانی و عناصر تمام عیار منطق و عقل و علیت و فهم بشرند، اساس و بستر و علت جهل و بی علتی اند و به جهلی عظیم و آگاهانه رهنمون می شوند تا آنجا که کمال نطق خموشی است و کمال علم جهل است و کمال دانایی نادانی می آید، منتها جهل و نادانی و خموشی آگاهانه. وسعت و عمق و شدت علم بشر همانا میزان آگاهی او بر وسعت و عمق و شدت لامتناهی جهل اوست. به همین دلیل در قلمرو حکمت عالمانه ترین سخن نمی دانم است و خموشی. اگر واژگی همان واژگونی است، پس کمال واژه همان خموشی است، زیرا ذات یگانه واژه در خموشی کامل رخ می نماید، یعنی آنگاه که واژه واژگون شد و این همان واژه شدن واژه است، واژه شدگی انسان. واژه در لغتش همان جعل است. آنچه که خلقت موجودات نامیده می شود در بیان قرآنی از مصدر جعل می باشد، که همان واژگونی است، یعنی خلاف واقعیت حقیقی و جاودانه. یعنی کل موجودات جهان هستی در منظر واژوی بشر واژگونه است و در معنای نهایی آنچه که هست می نماید نیست. با آنچه که نیستی درک می شود هستی واقعی است. این همان معنای دنیا در قرآن است که قلمرو بازی و جعلیات است و فرض ها. حرف اول الفبا یعنی آ در عربی الف خوانده می شود و این نه لفظ این حرف بلکه اسم این حرف است. همانطور که حیوانی را که عرعر می کند به نام عرعر نمی خوانیم بلکه الاغ می نامیم. در همه زبانهای جهان هر لفظی از الفبا دارای اسمی است که گاه کمترین ربطی به آن لفظ ندارد. مثلا حرف اچ در انگلیسی دارای تلفظ ه می باشد، ولی نام این حرف اچ می باشد که کاملا با تلفظ آن ارتباط واژه‌ای و صوتی ندارد. الف در زبان عربی به معنای الفت و انس و نزدیکی دو چیز و خاص دو انسان است و این رابطه بین دو انسان سرآغاز سخن و واژه پراکنی بوده است و غریزی ترین و فراوان ترین و نخستین رابطه بین دو انسان طبعاً بین دو جنس مخالف یعنی آدم و حوا بوده است و به میزانی که این دو با هم دارای الفت شدند به یکدیگر میل جنسی و شهوانی یافتند، یعنی قوه با در آنان پدید آمد که به معنای نیروی شهوت در زبان عربی می باشد و نیز اسم حرف دوم الفبا می باشد، یعنی حرف ب که با نامیده می شود و پس از جماع جنسی با یکدیگر الفت و انس شدیدتری یافتند و همزیستی بیشتر تا سرحد تشکیل خانواده ممکن شد و بدین ترتیب ما بقیه حروف الفبا هم پیدایش شد تا حرف یه که یا نامیده می شود. پس حروف الفبا و کلن واژه‌های بنیادین و اولیه تماماً برخواسته از رابطه زن و مرد در همزیستی طولانی مدت و متحدانه است که خانواده نامیده می شود، که هسته مرکزی جامعه و مدنیت و مذهب و فرهنگ و دانش است که کتاب‌ها را پدید آورده است. پس الفبا و واژه‌ها محصول رابطه زن و مرد می باشد، آدم و حوا، که آغاز تاریخ بشر بر روی زمین است. یعنی عمر رابطه آدم حوایی و عمر پیدایش واژه ها یکی می باشد. یعنی واژه ها از میان رابطه آدم و حوا پدید آمدند. اگر زبان عربی بیش از سایر زبان ها اسرار واژه را عیان دارد و کامل ترین زبان هاست، فقط به خاطر ظهور اسلام و قرآن در عربستان نیست، بلکه مربوط به این واقعه است که آدم و حوا برای نخستین بار در این سرزمین برای خود خانه‌ای ساختند و به همزیستی پرداختند و زبان پدید آمد. این نخستین خانه بشری طبق روایات اسلامی نیز همان خانه کعبه بود که هزاران سال بعد توسط ابراهیم و اسماعیل و هاجر تجدید بنا شد و خانه هاجر و اسماعیل بود. همونطور که نخستین تمدن‌ها نیز در همین منطقه از جهان پدید آمدند، که سومریان و بابلیان از مشهورترین آن می باشند که بانی نخستین خط نیز محسوب می شوند، که خط میخیست و نخستین متن معقول که به مثابه نخستین کتاب است نیز در همان جا کشف شده است، که لوح معروف به حمورابی می باشد که نخستین قانون بشری به حساب آمده است. آیا به راستی می توان بیش از این به واسطه واژه، به سر واژه و الفبایش پی برد و بیان نمود؟ به هر حال همین دو حرف اول الفبا بیرونی ترین و ساده ترین الفاظ هستند که به قوت و پشتوانه هوایی که در بازدم از سینه بیرون می آید به صدا در می آیند. به همت هوایی که با صوت هو از سینه خارج می شود. از پشتوانه باطنی و قلبی این دو صوت اول الفبا هواست، یعنی هواست که آدم را به واژویدن کشانید و خودش تا مدتها خاموش بود و هنوز هم در مقایسه با مرد خاموش است. ولذا اصلا تاریخی ندارد و گویی تاریخ تمدن تماما تاریخ آدم است و نه حوا. چرا که آدم حرف زده است و حوا ذاتاً بی حرف و بی صدا و اصلا بی نیاز از واژه بوده است. در واقع آدم یا مردان هرچه گفتند و بر اساس آن کردند به خاطر حوا و برای رضای حوا بوده است تا صدای حوا را درآورند تا حرفی بزند و پاسخی بدهد و حرفهای آدم را تصدیق کند و تسلیمش گردد. ولی حوا هنوز خاموش است و حرفی جدی نمیزند مگر به قصد نفی و ابطال حرفهای آدم. حوا ذاتاً ضد واژه است، هرچند که خود علت و محرک واژه است. به لحاظی همه ی حرفهای آدم برای حوا بوده است و برای توصیف حوا. همانطور که به پشتوانه ی هوای سینه بوده است، همانطور که حوا نیز از سینه ی آدم خلق شد و بیرون آمد و آدم را به واژه کشاند، یعنی به واژگونی و واژگون سالاری جهان واژه های مردانه. همه واژه ها چیزی جز صدای هوا یا حوا نیستند. اگر حوا نبود آدم حرف نمیزد، نه بیشتر از سایر حیوانات. پرگوترین و پیچیده‌گوترین و اسطوره‌گوترین و لطیف‌ترین و مشهورترین سخنگویان تاریخ بشر شاعران بودند که ماندگارترین آثار واژوی را بر جا نهادند و اساس فرهنگ‌ها شدند و شاعران عاشقان بودند و شدیدترین عاشقان و هرچه که گفتند بر محور وجود حوا بوده است و در ناکامی رابطه تا شرح بی وجودی و قحطی خود را در رابطه با او بیان کنند تا به آنها هستی بخشد، یعنی آدمها را قلباً و تماماً تصدیق کند و دوست بدارد. زیرا فقط کسی که قلباً به واسطه حوایی دوست داشته می شود هستی می یابد. هستی همان دوست داشتگی است و بس. یعنی بشر هرچه که گفته است برای آن بوده تا حوایی او را دوست بدارد و از نابودی نجات دهد. حوا از سینه و ذات آدم بیرون آمده و آدم را به قحطی ذات انداخته است و واژه برخواسته از این احساس نابودی و نابودگی آدم در دوری و قحطی حواست. ما قبلا در سایر آثارمان نشان دادیم که حوا همان هستی است و آدم نیز همان عدم است. پس واژه و سخن همانا طلب و نیاز عدم به وجود است. آدم به حوا. پس واژه ذاتی سائل و جستجوگر دارد و خود تماما عدم است که وجود را سؤال و طلب می کند. صدا و واژه محصول نیاز است. ولذا ذاتاً سائل است. آنچه که حیوانات را نیز به صدا در می آورد نیاز است. نیازشان به غذا و یا جنس مخالف و یا به ادامه ی حیات. اگر انسان کامل به خاموشی می گراید، یعنی به بی‌نیازی می رسد. پس واضح هست که ذاتی ترین سخنان بشری سؤالی ترین آنهاست. یعنی طبیعی ترین واژه ها و واژه‌ای ترین آنها سوالات هستند، مثل آیا، چگونه، چطور، چرا، شاید و امثال هم. قرآن کریم سوالی ترین کتاب جهان است و تماماً با طرح سوالاتی مستقیم است و یا محرک سوال و دعوت به سوال کردن. کل جریان موسوم به عبادت و نماز هم ذاتی تماماً سوالی و نیازی دارد. بزرگترین سخنگویان بزرگترین و جدیترین سوال کنندگان بودند. با آنکه واژه ازلی را مورد سوال قرار می دهد و گوش فرا می دهد، بالاخره پاسخی خواهد شنید و این نوع پاسخ همان انواع و درجات وحی و الهام و مکاشفه و شهود است. پس گوش و گوش دادن ملازمه سخن و سؤال است. آن که به خودش گوش فرا می دهد و بر این امر صبر می کند، بالاخره از خودش پاسخ می شنود و این قلم رو به معرفت نفس است و مقام حدیث است. و و دهان هیچ کس به فرد نزدیکتر از گوشهای خودش نیست، ولی به ندرت کسی به حرفهای خودش گوش می دهد، با این که گوشهایش نخستین گوشهایی هستند که صدایش را می توانند شنید، ولی بسیار بسیار اندکند که به خود گوش فرادهند. انسان یک دهان ولی دوتا گوش دارد و لذا واژه ها را دوگانه می شنود و شقه می کند و می شکافد و معنای دوگانه و ازدادی می یابد. معانی چپ و راست، مثبت و منفی، راست و دروغ. انسان به میزانی که از خود و درباره خود سوال می کند می تواند با گوش های خودش بشنود. بسیار بسیار اندکند که با گوشهای خودشان می شنوند، همانطور که بسیار بسیار اندکند که از دهان خودشان حرف می زنند و حرف خودشان را می زنند و درباره خود حرف می زنند. آموزش زبان الفبا و کلن خط و نوشتن و کتابت فقط به قصد آموزش پدید آمده است. آموزش یعنی چه؟ یعنی حرفهای غیر را در دهان نهادن و با زبان غیر حرف زدن، زبان دیگران. یعنی خود هر فردی را غیرگونه مودن. نخستین آموزش ها دینی بودند و نخستین قول ها و کتاب هایی که درس داده شده کتب مقدس بودند. یعنی کلام و واژه هایی که به پیامبران نسبت داده می شده است و حتی کلام خدا خوانده شده است. پس در واقع کلام خدا به عنوان غیرترین و دورترین و نابودترین موجودات به انسانها تلقین شده و بر لبان و زبانشان نهاده شده است و سوادآموزی آغاز گشته است. یعنی آنچه که خداوند به پیامبرانش گفته از طریق سواد و آموزش به سایر مردمان هم گفته شده است تا با خبر باشند و بدانند که بین خدا و رسولانش چه گفته و شنیده شده است. یعنی نبوت عمومی شده است و واژه های خدا به همه انتقال یافته است و سپس به همه آموخته شده که با همان واژه ها با خدا ارتباط برقرار کنند و با او حرف بزنند از طریق دعا و نیایش و نمازها. پس سواد و آموزش به لحاظ تاریخی ذات و انگیزهی تماماً مذهبی داشته است، هرچند که در تمدن معاصر این ماهیت در حال از بین رفتن است و در کتب درسی به تدریج حتی نام خدا هم از سرفصل ها حذف می شود و این مسئله در غرب مدت هاست که کاملاً رخ داده است. آموزش در طی هزاران سال فقط به نیت تعلیم و تربیت دینی و تقرب الالله و رسیدن به واژه ازلی بوده است و آنچه که علم نامیده می شده تماماً معنا و مقصودی الهی داشته و خداشناسی محسوب می گردد و یا لااقل بدین منظور بوده است. ولی در طول تاریخ این معنا و مقصود به تدریج کمرنگ شده تا آنجا که امروز حتی ماهیتی ضد دینی پیدا کرده است و به صورت امری آگاهانه در آمده است. و آیا این واقعه نیز ظهور طبیعی و ذاتی همان سر واژه به معنای واژگونی و وارونگی نیست؟ یونانیان قدیم و خاصه دانشمندان بزرگی چون فیثاغورس معتقد بودند که هر موجودی در عالم هستی صورت یک عدد است و موجودات مرکب مظهر اعدادی مرکب هستند. در حکمت و علم کلام اسلامی چون این باور و توصیفی درباره کلمات وجود داشته است، بدین معنا که هر شیئی جمال یک واژه ازلی در نزد خداست و خداوند به کلماتی که در نزد او بود به واسطه واژه کن به وجود آ امر به وجود یافتن نمود و جهان به آنی پدید آمد. و اعراب کلمات به مثابه خواص ظاهری و صفات هر پدیده‌ای هستند و همین دلیل دقیق تلفظ کردن کلمات در جهان اسلام از اصول واجب تلقی شده است، تا آن حد که دقیق قرائت ننمودن قرآن نوعی معصیت بوده و لذا در آموزش‌های اولیه در مدارس دینی نخستین امور همانا اعراب گذاری و اعراب خوانی کلمات بوده است و نخستین تفاوت عالم و عامی در قلمرو زبان و بیان همان تفاوت در دقت درست واژه‌ها به واسطه اعراب محسوب می‌گشته است. چون این دقت و اهمیتی در هیچ زبان دیگری پدید نیامده است. در فرهنگ واژه‌های عرفانی اسلام حرف آ را نام ذات پروردگار می‌دانند. بدین ترتیب می‌توان حرف دوم آن یعنی ب را همان حرف ذاتی واژه کن یعنی بشو دانست که کلمه بودن از آن مشتق شده است. همانطور که در الفبای لاتین حرف دوم الفبا بی می باشد و در انگلیسی هم بی به معنای بودن و بودگی و امر بشدن است. در زبان پهلوی واژه بود به معنای خداوندگار و صاحب است و در عربی به معنای ازلیت و ابداع می باشد. در پهلوی این واژه به معنای بت نیز می باشد که همان دارای صورت و جسم بودن است و کلمه بود از همین ریشه است که بتگونگی را توصیف می کند و واژه نفی و طرد و لعن و انکار است. این مفاهیم متضاد از ریشه واحد یک لغت. همانطور که نشان داده ایم از ذات هر واژه و خاص واژه‌های بنیادین است که در خود دارای دو معنای کاملا ضد می باشد که در قلمرو اشتقاق و کاربردها بارز می شود. همانطور که مثلا واژه خود و خدا در این حال که ضد یکدیگرند و از ریشه واحدی می باشند دارای معنای وجودی عرفانی واحدی نیز هستند. همانطور که مثلا خود به معنای صورت و جمال است که خود حاصل این معناست و خدا حاصل معنای متضاد آن یعنی بی صورتی می باشد. آ به معنای ذات پروردگار چون به خود بچسبد خود آ به معنای خود پروردگار است به خدا می شود. پس در واقع الفاظ تک هجایی در الفبا هر یک به مثابه ظهور ذات یگانه و مطلق پروردگارند، مثل آ، ها، هی، او، یا، با و غیره، که به طور طبیعی از دهان انسان و حتی سایر حیوانات و اشیاء صادر می شود و به معنای همان ذکر یا تسبیح ذات پروردگار است و مصداق این کلام قرآن که هر چه در زمین و آسمان هاست بلا وقفه پروردگار را ذاکر و تسبیح گوی هستند. خواه نخواه. بنابراین می بایستی آموزش و علم زبان اساساً معطوف به همین اصوات باشند که نخستین واژه‌های ذاتی و طبیعی هستند و خداوند را ندا می دهند و در واقع خداوند است که آنها را صدا می کند و بدین گونه هستی می بخشند. این اصوات وجودی و هستی بخش می باشند. واژه وجودی این تسبیح و تنزیه و تقدیس ذات پروردگار به واسطه این واژه‌های طبیعی و بنیادین بی‌معنا که بلا وقفه به واسطه هر موجود و هر ذره‌ای در جهان انجام می‌شود به صورت نوعی برون افکنی صدای ذات خداست که خود هر چیزی را از خدا جدا و منزه می‌کند و این تنزیه و تفکیک است که موجب موجودیت و حدودیت هر شیعی می شود و هر چیزی را دارای حد و مرزی می سازد و جهان کسرت و تفکیک پدید می آید. زیرا موجودیت همان محدودیت و تفکیک است که حاصل این تنزیه و تمایز و تمیز نمودن است. ولی عارفان در سراسر جهان در مرحله دوم مکاشفه یا همان تقرب الالله است تلاش می کنند تا این اسماء ذات را در سینه خود نگه دارند و تمرین حبس نفس به همین دلیل می باشد که برخلاف جریان تنزیه می باشد که در واقع برون افکنی ذات خدا از خود است و این امر تقوا به معنای پرهیز و دوری از خدا و ترس از اوست. حبس نفس به معنای حبس و حبس هو در سینه است. زیرا بازدم که همان لفظ هو می باشد در سینه متوقف و حبس می شود. و هو همان ذات غیبی پروردگار است. همانطور که در لغت عرب به معنای ضمیر غایب یا او می باشد. این ذات غیبی در سینه نگاه داشته می شود تا در وجود انسان مبدل به ظهور و حضور شود و عینی گردد. معروف است که طولانی ترین این تمرینات را بودا به مدت 40 شبانه روز انجام داده است و این است آموزش واقعی زبان، آموزش زبان توحیدی. خود و خدا. واژه خدا در نزد مردمان و بر زبانشان معنا و کاربردی شدیداً دیالکتیکی دارد. این واژه عموماً به قصد یافتن تصدیق و یاری برای خود است به هنگام نفی شدگی های شدید. سوگند خوردن به نام خدا به قصد تصدیق و تأیید نبودن خود در نزد دیگران و بر زبان آوردن نام خدا به هنگامی که وجود خود دچار سختی و بلا شده است و به نفی و مرگ مبتلا گردیده است. پس انسان ها از واژه خدا برای اثبات خود استفاده می کنند. اثبات مادی و معنوی، اثبات جانی و نامی. انسان به هنگامی که دچار بلا و قحطی و بیماری می شود و حیات مادیش را دچار نفی می یابد، خدا را می خواند تا اثبات گردد. و نیز آنگاه که به لحاظ هویت از طرف سایرین نفی و تکذیب می شود، به خدا سوگند می خورد تا تصدیق و اثبات شود. پس انسان در جریان ابطال و نابودی خود است که به واژه خدا متوسل می شود تا خود را نجات دهد. گویی خدا همان محتوا و مظروف خود است، یعنی واژه اثبات خود است. خود فقط به واسطه واژه خدا معنا و احیا می گردد. در اینجا عدمیت خود و هستی بخشی واژه خدا واضح است. خود آنگاه که احساس وجود می کند، واژه خدا را حتی نفی و انکار می کند و لااقل به نسیان می سپارد. خود در عین حال که معنایی جز خدا ندارد ولی ضد آن است. واژه خدا همواره آخرین واژه‌ای است که از زبان بشر جاری می شود و حاصل ابطال سایر واژه هاست که نهایتاً به ابطال خود هر فردی منتهی می شود و از این ابطال عظیم است که واژه خدا رخ می نماید. واژه خود همواره مرهون واژه خداست. ولی تا زمانی که خدا آخرین واژه خود و واژه‌ای از فرط ناچاری و بی‌واژگی است، رابطه دیالکتیکی و مستهلک کننده بین این دو واژه استمرار دارد و فزاینده است تا آنجا که خود در زیر عظمت و غیرت واژه خدا فرو می پاشد و جنون عارض می گردد. خدا بایستی نخستین و مستمرترین و انتخابی ترین واژه خود باشد و در واقع خود نبایستی واژه‌ای جز خدا را بر خود نهد. در اینجاست که خود و خدا به دوستی و یگانگی می رسند و خود از واژگی یعنی واژگونی و ابطال نجات می یابد و وجود می یابد. خدا خودی ترین واژه هاست و خود هر واژه است و خود آیی واژه هاست و آی هر خودی است. واژه خدا در تجربه بشری جادویی ترین واژه هاست و با دل و روح و روان و سرنوشت انسان سر و کار دارد و درست سر بزنگاه های نابودی خود هر انسانی پیدا می شود و دوباره امر به کن یعنی هستی می کند و هستی را تجدید می نماید و احیا می سازد. هر که به خدایت خدا را در خود می یابد و این است ساده ترین راز و معنای این سخن حکیمان بزرگ تاریخ که هر که خود را شناخت، خدا را شناخت. ولی انسان فقط در رابطه با کسی که خود آباشد به خود می آید. آن که پیر یا امام نامیده می شود، آی هر خودی است. در اینجا بهتر می توان درک کرد که چرا عارفان اسلامی حرف آ را ذات و ذات باری تعالی می دانستند. در فرهنگ عامیانه نیز، لفظ آ، به طور تمثیلی و اصطلاحی به معنای آمدن و رسیدن است. رسیدن به خود. این لفظ به آخر هر نامی که افزوده شود حضور و حضرت آن را تدائی می کند، مثل شاها، الها، یارا. و چون به اول هر مصدری اضافه شود مقصود فعلی آن را می رساند، مثل آوردن، آمدن، آراستن، آرمیدن، که از مصدرهای وردن و مدن و راستن و رمیدن است. آ همزاتی ابدایی و ازلی دارد و همزاتی انتهایی و معادی. ظهور چنین اسراری از بطن خود حروف و اسوات و واژه ها در همه زبانهای دیگر ممکن است، ولی زبان عربی و نیز فارسی که از همان ریشه و بلکه مقدم بران است، این اسرار را آشکارتر داراست، چرا که مهد نخستین زبان و نیز مهد آخرین و کاملترین حد بیان یعنی اسلام بوده است.